مقدمتر تو رفیق منی، دوست منی. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. یا علی میگیم و شروع میکنیم و قطعا میتونیم برسیم به تمام خواسته هامون. موفق و پیروز باشید. ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار نگهدارتون.
ما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه، مثل غذای روگاز گرمه. ولی تو اسپلیت داری، چهالی تو دلت داری، داده تگر که بود میشه چه ریختی، تموم روز همش عرق میختی. ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خونکه، خلاصه که این تو شب و صبح ها فرو پشتم گرمه، بیم
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
برم
ملک آبا.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. بسیار خوب، ما دیگه اینجا موندگار شدیم. سندشو شیشتون زدیم به اسم ملک آباد و هر روز کرکره ها رو بالا میکشیم. خب خدا رو شکر کم کم داره اهدافمون محقق میشه. خب اگه شنونده پروپا قرص ملک آباد بوده باشید میدونید که ما اول بسم الله موضوع رو در بس در اختیارتون قرار نمیدیم. چیکار میکنیم؟ عوضش میریم سراغ حکایت. پس همین الان میریم مستقیم سراغ حکایت اول.
دیروزنامه. آقا جونم براتون بگه، در روزگاران قدیم اهالی روستایی هر ساله هزینه گزافی صرف بیل خرید یا همان خریدن بیل از شهر میکردند. پولی گزاف بابت بیع و شراء بیل، بیلی نه آنچنان که به عالم ثمر شود. روزی بزرگان ده گرد هم آمدند و یکی گفت اگر به همین منوال ادامه دهیم تا چند سال آینده که درآمد من را باید خرج خرید بیل کنیم. من از آوردن بیل از دیار غیر دانستم که پول مجموع نمی گردد بدین دیگر نوازی ها. دقت بفرمایید که پول مجموع نمی گردد بدین دیگر نوازی ها. پس جملگی سر در گریبان کرده و به عمق اندیشه هاشان نظر افکندند بلکم چاره مهیا سازند. سر آخر تصمیم بران شد جوانان زبده و کار بلد روستا در کارگاهی متفق گشته و با اتکا به توان فنی خیش در تولید بیل خودکفا گردند. دقت بفرمایید جوانان زبده و کار بلد روستا در کارگاهی متفق گشتند. روزها و شبها یکی پس از دیگری سپری شد تا سرانجام بیلهایی ساختند که نظیرش هیچ کجا یافت می نشد. بیلی از کارگه روستا بدرخشید سحر، وح که با خاک و گل پای درختان چه بکرد. با اندک فشار پایی تا عمق خاک نفوذ می کرد. چونان خوش دست بود که حتی در اوقات بیکاری زمینش نمی گذاشتند. بینا مقابل انتقال به غیر قبل از سر رسید بود، قابل حمل بود و خلاصه قص علاهازا. اما برخلاف انتظار همگان، هنگامی که بیلها به تولید انبوه رسید و به بازار عرضه شد اقبال چندانی نصیبش نشد. جونم براتون بگه، ریش سفیدان هرچه به اهالی در آشکارا و نهان توصیه کردند که ایها الناس از بیل داخلی بخرید نه از بیل شهری، گوششان بدهکار نیامد که نیامد. می گفتند بیل بین المللی چیز دیگریست، با انسان اصلا سخن می گوید. ها سخن چه بود؟ سخن گزافه. می پرسیدند چه می گوید؟ می گفتند چه گوید که ناگفتنش خوشتر است. چندی به همین منوال گذشت و بیلها به فروش نرفت و کارگاه ها به متروکهی بدل گشت. آن ملک که بیل هم در آن شکل گرفت، آهو بچه کرد و روبه ها رام گرفت. ای دیده اگر کور نیی بیل ببین، وین عالم پر فتنه و پر شور ببین.
شنیدین حکایتو؟ خوشتون اومد؟ از جاتون که تکون نخوردید، موج رادیو هم که عوض نشده. دیدید بحث چقدر ساده است؟ ما به خاطر همینه که هر روز نمیایم اول کاری موضوع اصلی و خدمتتون عرض کنیم، چون موضوعات ما یه مقدار پیچیده است و نیاز به حکایت داره. اما بریم سراغ نمادشناسی حکایت. در این حکایت بیل نماد اون کالاهای وارداتیه که نیاز داخلی کشور ما هست. کارگاه ها نماد شرکت های دانش بنیانن که توی پارک های علم و فناوری تأسیس شدن و مشغول فعالیتن. جوانان کارگاه اون جوانان نخبه در شرکت ها هستن که روز به روز ایده هاشون رو به عمل نزدیک تر میکنن و اما مهمتر از همه اون بازار مصرفی بود که میشه بازار خرید کالاهای شرکت‌های دانش بنیان، که متاسفانه همچین وضع مطلوبی در کشور ما نداره. اما اینکه تعریف دقیق شرکت‌های دانش بنیان چیه و منظور از بازار فروش شرکت‌های دانش بنیان چی میتونه باشه، بحثیه که نیاز به بازگشایی مفصل داره. اما طبق معمول ارائه تعریف درست از هر چیزی بر عهده من نیست، بر عهده حکایته. پس بریم بشنویم حکایت دوم رو.
امروز نامه.
آمدیم تا رسیدیم به زمان حال و زمان شما. نرخ شکست و عدم موفقیت شرکت ها در دنیا رقمی بالغ بر 90% است. هدف از راه اندازی و حمایت شرکت های دانش بنیان، آن هم توسط پارک های علم و فناوری، بهبود این نرخ است، چرا که ایجاد شغل نیاز به مهارت های غیر مالی نیز دارد. دقت بفرمایید، ایجاد شغل نیاز به مهارت های غیر مالی نیز دارد. شرکت های دانش بنیان در دنیا منابع مهم درآمد، اشتغال و توسعه اقتصادی هستند. بسیاری از شرکت های معروف و معتبر دنیای تکنولوژی مانند گوگل، مایکروسافت که با سرمایه مالی و انسانی اندکی شروع کردند، دقت بفرمایید، سرمایه مالی و انسانی اندک، و در حال حاضر یعنی با ارزشترین سهام ها را در بورس های بزرگ دنیا از آن خود کردند. عجبا. در کشور ما نیز در حدود 7000 شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری در حال فعالیت هستند که طبق افق چشمنداز 1404 تعداد آنها باید به حداقل 20000 شرکت برسد. در سال گذشته درآمد مجموع شرکت های دانش بنیان در کشور 4000 میلیارد بود که نسبت به بودجه اندک این شرکت ها رقم خوبی است. اما با آن چیزی که در برنامه ریزی ها برای آنها در نظر گرفته شده فاصله بسیاری دارد و این ماجرا ادامه دارد.
تعریف دقیق شرکت‌های دانش‌بنیان رو شنیدین؟ دیدین اصلا برای چی تأسیس شدن و وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ما در حال حاضر به چه صورته؟ بسیار خوب. ببینم، تو این یکی دو روز دیگه حسابی شخصیت من دستتون اومده و میدونید که من از متکلم وحده‌بازی خوشم نمیاد. به همین دلیل من بی علاقه نسبت به متکلم وحده‌بازی در آوردن چیکار کردم؟ رفتم با یه کارشناس زبده در این حوزه صحبت کردم. صحبتام هم شسته و رفته چیکار کردم، ورداشتم آوردم اینجا تا خدمت شما تقدیم کنم. پس بریم بشنویم.
برای گفتگوی اول رفتم سراغ رئیس پارک علم و فناوری البرز، آقای دکتر ربانی، و از ایشون درباره وضعیت شرکت‌های دانش بنیان در این پارک سوالاتی رو پرسیدم. به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدم که در پارک علم و فناوری شما یعنی البرز چند شرکت دانش بنیان مشغول فعالیت هستند؟
عرض کنم که خب تعداد شرکت‌های دانش بنیان پذیرش شده در پارک علم و فناوری، البته شرکت‌های فناور، حدود 61 شرکت هستند که حدود 25 شرکت از شرکت‌های فناورمون دانش بنیان شدن. تعداد بیشتری هم در مثلا مرحله دانش بنیان شدن هستن، یعنی پرونده‌هاشون از طریق کاربرداران در دست بررسیه برای اینکه دانش بنیان بشن.
سوال بعدی این بود که مهمترین مشکل و معضل شرکت‌های دانش بنیان رو چی میدونید؟
بله، ارزم به حضور شما، خب شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌هایی هستن که یک مسئله جدیدی رو که مشکل خاصی در مملکت بوده دنبال کردن و برای حل اون به راه حل‌های رسیدن. این راه حل‌ها در قالب یک مجموعه خدمات ویژه یا اینکه تولید محصولات خاص بوده که در واقع باید جامعه از اون استفاده کنه. مهمترین بحثی که به نظر ما شرکت‌های دانش‌بنیان باش رو هستن بحث خرید محصولات دانش‌بنیانه.
بله.
یعنی اگر سیستم رای مملکت چه بخش دولتی یا چه بخش خصوصی اعتماد بکنن به محصولات تولید داخل، محصولاتی که از فکر جوانای این مملکت نشأت میگیره و در واقع برای حتی حمایت هم شده از اینها این محصولات رو خرید بکنن، بخش عمده از مشکلات اینها حل. بس بحث های بعدی خب اجرای قوانین مقررات خواسته شرکت های دانش بنیان حداقلش اینه که اون چه که به عنوان قانون شرکت های دانش بنیان تصویب شده و در مرحله اجرا قرار داره توسط دستگاه زیربی و زینفان مورد اجرا قرار بگیره که اینا دیگه در کم و خم بحث های اداری و قانونی قرار نگیرن و خیلی زحمت و تلاش زیادی برای جا انداختن قوانین مصوب نداشته باشن. قطعا بحث ارائه تسهیلات هم اگر شیوه سهل‌تری در اختیار شرکت ها قرار بگیره کمک زیادی خواهد شد که اینا بتونن محصولات خودشون رو خیلی سریعتر تولید بکنن و در اختیار متقاضیان قرار بگیره.
و در آخر از ایشون پرسیدم که پس سیاست ها و قوانین موجود تا به حال بیشتر دفع کننده سرمایه گذار بخش خصوصی بوده تا جذب کننده اونها؟
باید در اصلا یه باور ایجاد بشه حتی صندوق هایی که این اعتبارات رو در اختیار قرار میدن، این تسهیلات رو در اختیار قرار میدن، ممکنه که یه نگرانی هایی داشته باشن از اینکه آیا امکان بازپرداختش هست یا نه و خب این باید حاصل بشه. اما خود پارک‌های فناوری خودشون یک پالایشی میکنن، یعنی به هر شکلی یک اطمینانی حاصل میکنن که شرکتی که میاد قادر هست که محصول رو تولید بکنه یا تعهدش رو به اجرا در بیاره یا نه. اما توقع و انتظار این است که این تسهیلات راحت‌تر در اختیار قرار بگیره، کمان که الان در اختیار بعضاً داره قرار بگیره، ولی توقع و انتظار بیشتر و بهتری هست.
اما بعد از اون گفتگوی هم داشتم با مهندس کمالی، معاون مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقی که وظیفه اصلیش ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیانه. در ابتدای امر از ایشون پرسیدم که تعداد شرکت‌های دانش بنیان بهره‌مند از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به چه میزانه؟
من خدمتتون عرض بکنم که همونطور که احتمالاً توجه دارین، معاونت علمی ریاست جمهوری به اصطلاح تأیید میکند که چه شرکت های دانش بنیان هستند. پس از اینکه این شرکت ها دانش بنیان بودنشون احراز شد
به از طریق کارگزارا منظور
بله اصلا از صندوق نوآوری شکوفایی جداست اون کارگروه.
بله.
و پس اینکه روشن شد که به اصطلاح شرکت دانش بنیان تأیید شد به ما معرفی میشوند و رئیس صندوق و رئیس هیئت عامل ما به مدیر عاملان این شرکت ها نامه میزنن که شما دانش بنیان شدین و طرحتون رو ارائه بکنید. الان حدود 1700 تا طرح از 1700 تا شرکت دانش بنیان به اصطلاح به این مرحله دانش بنیانی رسیدن و به ما معرفی شدن. ما از تیر ماه سال گذشته که به اصطلاح صندوق توسعه ملی برای ما سرمایه‌مون رو بخشی از سرمایه‌مون رو تأمین کرده، در این یک سال ما از 1700 شرکت دانش بنیان 900 شرکت رو مورد بررسی قرار دادیم طرحشون رو. ببین 500 تاش به مرحله یعنی طرحشون مصوب شده.
بله.
و طبق قواعدی که ما داریم اینها مورد حمایت قرار گرفتن.
سوال بعدی که مطرح شد این بود که دغدغه اصلی شرکت‌های دانش بنیان نبود بازار فروش محصولات تولیدی اونهاست. برای این چه فکری شده؟
ببینید وظیفه ذاتی صندوق نوآوری شکوفایی تحریک تقاضا نیست، ولی از آنجایی که ما یک صندوق توسعه‌ای هستیم و خودمون رو در تراز ملی تعریف میکنیم، هر کجا که بتوانیم در این قضیه در به صورت فراهم کردن و تسهیل کردن راه هیچ ابواب ذریقی نداریم. شما خودتون بهتر میدونید که 80% درصد به اصطلاح اقتصاد ما تقریبا تقاضاهاش طرفش دولت و خود همین ریسک بازار رو بالا میبره و این لازمش این است که تحولات اساسی در کشور ایجاد بشود و انشالله ما برسیم اون اصل 44 به خوبی اجرا بشود و هر چقدر بازار توسعه پیدا بکند تحریک تقاضا به طور طبیعی انجام خواهد شد و ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان هم کاهش پیدا خواهد کرد.
امیدوارم گفتگوی من با کارشناس مورد قبول واقع شده باشه. اما اگه خیال کردید توی ملک‌آباد فقط صدای من و راوی و کارشناسه که به گوش میرسه، سخت در اشتباهید. اینجوری که لطفی نداره. پس صدا و نظر شما چی؟ به همین خاطر اومدیم پیغامگیر تعبیه کردیم. پیغامگیری که با بهترین کیفیت صدای شما رو دریافت میکنه و به گوش ما میرسونه. اما اگه شما هم میخواید که صداتون رو به گوش ما برسونید، با این شماره ها تماس برقرار کنید. 2204000 2205952.
دوستان گرامی، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. لطفاً پیام خیش را پس از شنیدن ساز و دهل بگذارید. متشکرم.
اقتصاد ثروت محور و اقتصاد توسعه محور بدانیم، مطمئنا راهکارش همین در واقع تکه دانش بنیان هست.
این شرایط اقتصادی که ما فعلا داریم هم میتونیم خیلی به اصطلاح موارد تحریمی رو با این شرکت‌های دانش بنیان خیلی راحت خودمون میتونیم به اصطلاح تولید بکنیم، کما اینکه دارن این کارو میکنن.
کالایی که مثلا 20 میلیون تومان داره از خارج وارد میشه، همون کالا با نوآوری و فناوری که در ایران صورت گرفته همون با 7 میلیون تومان رسنه چیزی دیگه 1/3 قیمت.
فلسفه ایجاد شرکت های دانش بنیان ایجاد دانش فنی برای اینکه ما دیگه برای تولیدمون نیاز به آوردن دانش فنی از کشور خارجی به داخل نباشیم. صنایع ما همه داره با راندمان پایین کار میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعا بنیاد علمی نداره.
هدف این بوده که ما میگیم دانشی که داریم تولید میکنیم و دانش خام توی دانشگاه این رو ببریم به سمت صنعتی شدن و این ارتباط خیلی ضعیفی که بین دانشگاه و صنعت در سالها هیچ کسی شاید خیلی تلاش کردن که جبران کنن که این گپ و فاصله جبران بشه و واقعا ارتباط بین دانشگاه و صنعت برقرار بشه، ولی کسی یا نتونسته یا مشکلات زیادی وجود داشته.
قدم اول برداشته شده، خوبم هست، یعنی ما داریم میریم به سمت اینکه از دانشی که تولید میشه تو دانشگاه تو صنعتمون استفاده بکنیم.
خدا رو شکر رسیدیم به مرحله جمع‌بندی. اگه بدونید من چه سختی و مشقتی تحمل میکنم تا بیام سر این برنامه و برسم به این مرحله جمع‌بندی، آه از نهادتون برمیخیزه. ببینید عزیزان، اگه قرار ما اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم و اون اقتصاد نفتی رو برای همیشه ازش خداحافظی کنیم، تنها راهمون همین شرکت‌های دانش بنیانه. شرکت‌های دانش بنیانی که با اندک سرمایه ایده ها رو چنان عملیاتی می کنند که خروجی اونها میشه بهترین کالاهای موجود در بازار. پس برای حمایت از این شرکت ها باید قدم برداریم. چه کنیم؟ قدم اول خرید از این شرکت هاست. کالاهاشون رو خریداری کنیم تا اونها هم انگیزه پیدا کنن برای تولید کالاهای هرچه بهتر و بیشتر. خیلی‌ها توی یکی دو روز گذشته به ما زنگ زدن و پیغام گذاشتن که ما شیفته اون سوالات پایان ملک‌آباد شدیم. ما هم شیفته شدیم. ممنون که با ما تماس گرفتید. سوال اینجاست که خب آقا، ما اومدیم این شرکت‌های دانش‌بنیان رو حمایت کردیم. اینا هم پا گرفتن و رشد کردن و به تولید انبوه رسیدن و کالاهاشون به فروش رفت. در آینده چه نفعی به حال ما داره؟ راویانند که در تمام اطوار تاریخ حیاتشان ادامه داشته و همواره راوی حکایات و مثل‌ها بودند. اگر اجازه بدید من همینجا با شما خداحافظی میکنم. بشنوید فردانامه رو.
فردا نامه. آقا آمدیم آمدیم تا رسیدیم به سنه 1404. در سنه 1404 در سرزمین ایران بیش از 20,000 شرکت دانش بنیان مشغول فعالیتند و چنان به ثمر رسیدند که گویی هزاران سال است که قدمت دارند. کالاهایشان همه مرغوب و اعلی، همه ساخته شده به دست جوانان ایران زمین، همه پرفروش و صادراتی به اقصا نقاط دنیا. دیگر کمتر کالای خارجی در کشور دیده می شود. اکثراً بومی سازی شدند و مردم به این نتیجه رسیدند که خرید کالای سرزمینشان هم برای خودشان بهتر است و هم برای کشورشان. دقت بفرمایید، خرید کالای سرزمینشان هم برای خودشان بهتر است و هم برای کشورشان. رونق پارک های علم و فناوری به حدی است که دیگر کسی از چاهای نفت سراغی نمی گیرد و دانشجویان دیگر نگران شغل آیندهشان نیستند، چرا که شرکت های دانش بنیان منتظر جذب آنانند. اینجا سنه 1404 است. عجب سالی است این سال.
میشه با خورما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه،
ولی
هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
گرمه گرمه گرمه
تابستونه باباز گرم، مثل غذای روگاز گرم، ولی تو اسپلیت داری چهاری تو دلت داری، داری تگر که بود میشونه چه ریختی، تموم روز همش عرق میختی، ولی